بفرمایید. همراهان گرامی، کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 19، یعنی خبرهای این ساعت. ضمن درود به همکاران گرامی در واحد خبر، به اتفاق شما خبرها رو میشنویم. بعد از اون هم همراهتون خواهیم بود انشاءالله تا پایان این بخش، یعنی ساعت 22.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی در یزد.
گشایش نمایشگاه و مرکز فروش دائم نوشت افزار ایرانی اسلامی در محل یادمان شهدای 7 تیر تهران.
و اهداء نشان هدهد سفید به 5 برگزیده کتاب کودک و نوجوان، مهمترین عناوین خبری این بخش است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، ساعت عصرگاهیتون بخیر. و همکاران عزیز و ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و درود میفرستیم. اخبار عصرگاهی این شبکه رو سرکار خانم محمدی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
در آستانه ایام عزای سرور و سالار شهیدان، 17 اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی با حضور 700 مهمان داخلی و خارجی در میبد یزد افتتاح شد.
هفدهمین اجلاس بین المللی پیر غلامان و خادمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام با حضور استاندار، مسئولین ارشد استان و بیش از 700 نفر از پیر غلامان و مداحین اهل بیت در شهرستان میبد آغاز شد.
نوکری ننگ است اما گاه دارد افتخار، هر که نوکر بر حسین گردید آقایی کند.
با آغاز این اجلاس پیر غلامان گروه گروه از 20 کشور و استانهای مختلف کشورمان وارد مراسم شدند. پیر غلامان و مداحینی که بعد از عمری سینه‌هایشان پر از شور و عشق برای سالار شهیدان امام حسین علیه السلام بود.
اون کشته که دین زنده به نامش باشد، پاینده نماز از قیامش باشد.
حسم اینه که ما ارباب خوبی رو انتخاب کردیم.
شرافت کربلا ز عرش بهتر بود.
یا حسین نوکرم، نوکره نعمت گاپون.
حرم پاک تو دیدن دارد،
زمین کرب و بلا ناله و نوایرده، حواس غمری حسینی لده دوایرده.
من ده سرش اشلم کوسر به زوسی وار، مستم مستم علمده ساگی کوسر سبوسی وار.
محمد مهدی رحمتی، مسئول مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و دبیر اجلاس پیر غلامان کشور و خادمان حسینی:
در این اجلاس بیش از 600 نفر از خادمان پیر غلامان حسینی شرکت کردند. 60 نفر مهمان بین المللی و خارجی ما در این اجلاس داریم. تقدیر از 12 اثر برگزیده رسانه‌ای، تقدیر از 25 نفر از پیر غلامان استانی و 30 نفر از پیر غلامان ملی رو هم انشالله در برنامه خواهیم داشت. امیدوارم این برنامه بتونه ظرفیت‌های استانی استان یزد رو که واقعا در حوزه محتوای آیین‌های عاشورایی پیش رو هستن در کل کشور منتشر بکنه.
امانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان میبد.
نخستین نشست بانوی احسان با هدف ایجاد شبکه فعالان جهادی بانوان کشور و به همت ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه هنری تهران برگزار شد. این نشست با هدف ایجاد شبکه فعالان جهادی بانوان و معرفی دستاوردها و تجربیات باورنکردنی شیرزنان نیکوکار کشور برگزار شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در حاشیه این همایش گفت بخش قابل توجهی از فعالیت‌های محرومیت زدای این ستاد به همت بانوان جهادی اجرا می‌شود. گفتگوی همکارم علی نیا رو میشنویم با آقای مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام.
این بانوان که الان به عنوان بانوان جهادگر هستن، شما چه حمایت از اینها میکنید؟
اصلا اینا وابسته به من، هر کاری، حتی بخشی از ماموریت‌های ستاد اجرایی و بخشای کمک‌های به مناطق محروم توسط اینا انجام میگیره. عضوی از ستاد اجرایی هستن، نه اینکه بخش زیادی از کمک‌هامو از طریق همینا داره به مناطق محروم ارائه میشه.
این مراسم به 7 نفر هستن، چقدر از این بانوان شما میشناسید
تو سراسر کشور فعالیت؟ ما تقریبا تا الان یه چیزی قریبه تقریبا 16,000 تر ما در سطح کشور خردخانگی تو این روستاها و مناطق محروم ایجاد کردیم. یعنی 32% از اینا، اگر فکر کنیم که مثلا 27,000 تا از اینا در حقیقت مسئولشون و محورشون خانما هستن. خب هم وام بهشون میدن، هم آموزش بهشون میدن، هم پشتیبانی ازشون میکنن، هم مثلا خدمات مارکتینگشون رو پشتیبانی میکنن ازشون. یعنی همه احتیاجاتی که دارن اینا رو کمک میکنن.
آینه گشایش رسمی نمایشگاه و مرکز فروش دائمی نوشت افزار ایرانی اسلامی با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و تولید کنندگان نوشت افزار ایرانی در محل یادمان شهدای 7 تیر برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 5,000 قلم کالای نوشت افزاری از 100 تولید کننده ایرانی عرضه شده است. نمایشگاه دائمی نوشت افزار ایرانی اسلامی همه روزه حتی روزهای تعطیل ساعت 9 تا 21 در محل یادمان شهدای 7 تیر در محله سرچشمه تهران پذیرای خانواده هاست.
نشان هدهد سفید به 5 برگزیده کتاب کودک و نوجوان رسید. دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه امروز گفت در این دوره داوری به اعضای کودک و نوجوان کتابخانه ها سپرده شده بود. آقای پور مختار در این باره افزود:
اختتامیه اولین دوره جشنواره هدهد سفید اهدای جایزه کودکان و نوجوانان فعال در کتابخانه عمومی کشور به کتابهای کودک و نوجوان برگزار شد با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی. ویژگی‌های این جشنواره داشت: اولا اینکه داوران این جشنواره 1,000 عضو کودک و نوجوان کتابخانه عمومی از سراسر کشور بودند. دومین نکته این بود که اینها از مجموع 100 کتاب برگزیده‌ای که خودشون انتخاب کرده بودن به تعدادی کتاب رسیدن و از میان این کتاب ها 5 عنوان کتاب رو در حوزه‌های مختلف امروز برگزیده کردن و به اونها نشان هدهد سفید دادن. این کتاب ها تماما کتب تألیفی نویسندگان و شاعران عزیز کشور خودمون هست و برای حمایت از تولید ملی و ادبیات داخلی و بومی خودمون فقط کتاب های تألیفی در نظر گرفته شد. ویژگی چهارم این جشنواره این بود که امروز جوایز هم توسط خود این داوران کودک و نوجوان اهدا شد، نه توسط مقامات رسمی. بنابراین خود این داوران اعلام نتایج کردند، جوایز برگزیدگان را اهدا کردند و خوشبختانه برگزیدگان این جایزه هم بسیار خوشحال و راضی بودند از اینکه جایزه ای را از خوانندگان اصلی کتابهاشون یعنی کودک و نوجوان دریافت کردند.
فیلم‌های کودک در 143 نقطه محروم کشور اکران شد. 32 جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان از 28 مرداد در 2 بخش ملی و بین المللی در اصفهان برگزار شد و دیشب با برگزاری مراسم اختتامیه و قدردانی از برگزیدگان به کار خود پایان داد. شعار این دوره از جشنواره رویای کودکان سیل زده را بسازیم انتخاب شده بود که همسو با این شعار این دوره از جشنواره تفاوتی عمده با دوره های قبل داشت و گزیده ای از فیلم های جشنواره با هدف ایجاد فضای شور و نشاط در مناطق سیل زده و محروم کشور به نمایش در آمد.
سازمان هنری رسانه‌ای اوج یکی از آثار برگزیده جایزه ادبی شهید اندرزگو را تبدیل به فیلم سینمایی می کند. کتاب های باغ خرمالو نوشته هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب، حسنه گوهرشاد نوشته سعید تشکری از انتشارات بهنشر، عاشقی به سبک ونگوگ نوشته محمد رضا شرفی خبوشان از انتشارات شهرستان ادب، دو روایت از یک عکس نوشته ابراهیم حسن بیگی از انتشارات سوره مهر و یادداشت های یک روزنامه‌نگار نوشته موسی حقانی از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران 5 برگزیدگی جایزه شهید اندرزگو هستند که یکی از این 5 اثر با همت سازمان هنری رسانه اوج تبدیل به فیلم خواهد شد. سازمان اوج ساخت فیلم سینمایی 23 نفر را با اقتباس از کتاب آن 23 نفر در کارنامه سینمایی خود دارد. گفتنیست مراسم تجلیل از برگزیدگان جایزه شهید اندرزگو با هدف مقابله با تطهیر دوران پهلوی سوم شهریور برگزار شد.
از سراسر گیتی
پانزدهمین جشنواره شهید رجایی با شعار افزایش اعتماد عمومی از طریق ارتقای فرهنگ سازمانی، شفافیت سلامت اداری و توسعه دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد. قرار است در این مراسم از 15 دستگاه برتر قدردانی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت علت اصلی کاهش قیمت خودرو عرضه بیش از 40,000 خودرو است که به علت کسری قطعه در پارکینگ ها خوابیده بود که البته با پیگیری های صورت گرفته ایران خودرو توانست این خودروها را به خریداران تحویل دهد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت شرایط ذخایر ارزی مناسب است و همین موضوع هم شرایط باثباتی را در بازار ارز حاکم کرده است.
جشن عاطفه های امسال با شعار با رنگ مهر رؤیایی را بسازیم از فردا پنجشنبه در پایگاه اصلی کمیته امداد در سراسر کشور آغاز می شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت این جشن امسال در دو مرحله در روزهای هفتم و هشتم شهریور و همچنین دهم مهر برگزار می شود.
مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات از پوشش بیش از 1 میلیارد دلاری ریسک صادرکنندگان از سوی این صندوق از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
در آستانه ماه محرم الحرام مراسم اهداء پرچم عزای حسینی به هیئت‌های مذهبی سراسر کشور در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
سامانه ثبت نام وام عتبات دانشجویی برای تسهیل سفر معنوی دانشجویان به عتبات عالیات در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تا 17 شهریور فعال شد.
20مین کنگره و جشنواره بین‌المللی رویان با حضور محققان داخلی و خارجی در سالن همایش‌های رازی برگزار شد.
کره جنوبی در اعتراض به تصمیم حذف وضع تجاری ویژه سئول سفیر ژاپن را احضار کرد.
انفجار در ساختمان شرکتی در شهر اوان در فرانسه تا کنون 11 نفر زخمی به جای گذاشته است.
سایت اطلاعاتی دبکا به نقل از منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم امروز حریم هوایی اراضی اشغالی را در طول مرزها با لبنان بست. پس از تجاوز دو پهپاد رژیم صهیونیستی که منجر به سقوط هر دوی آنها در زاهیه جنوبی بیروت شد، این رژیم از پاسخ حزب الله نسبت به این تجاوزات نگران است.
و متجاوزان سعودی مناطقی در حدیده یمن را هدف حملات خمپاره‌ای قرار دادند. منابع خبری اعلام کردند در این حملات مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند.
حضور زنان بدحجاب در همایش ملی توسعه زیرساخت‌های روستایی واکنش‌های فعالان فرهنگی را برانگیخت است. این همایش که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، در حالی شاهد حضور این زنان بود که 5 وزارتخانه متصدی برگزاری آن بودند. گزارشی از همکارم خدایی.
مراسمی که قرار است در آن دستاوردها در توسعه زیرساخت‌های روستایی معرفی شود، ولی حاشیه‌های اتفاق می‌افتد که گویی مهمترین این دستاوردها یعنی عفت و حجاب زنان روستایی مخفول واقع می‌شود. زنانی به اسم لباس محلی با یک تاج در این نشست ملی دعوت شدند که اگر برای برخی از آنها توصیف کشف حجاب را اطلاق کنیم، شاید به خطا نرفته باشیم. اگر زنانی که برای نمایش به همایش ملی دعوت شدند با این پوشش در خیابان ظاهر می شدند، متدینین و مجریان قانون بی اعتنا از کنار آن نمی گذشتند. شاید کم سابقه باشد که در یک مراسم رسمی با حضور مقامات ارشد دولتی از جمله 5 وزیر، دختران و زنانی جوان به اسم لباس محلی مرزهای بی عفتی را زیر پا بگذارند. مرکز رسیدگی به امور مساجد در واکنش به این حد که حرمت در نشست دیروز خود از دعوت از دو مسئول خودداری کرد، اگرچه این مرکز در این باره حاضر به گفتگو با رادیو نشد.
مرکزم بیانیه داد دیگه راجع به این موضوع، دیگه میتونید بیانیه رو از روی سایت مرکز که مسیر داتای آره هست ببینید.
کسی در همایش ملی دو روز پیش نپرسید این نوع پوشش غیر متعارف مربوط به زنان روستایی کدام مناطق است که تا کنون در مراسمات بومی و مرتبط با روستاییان دیده نشده است و آیا با فرض اینکه این زنان روستایی هم باشند باید با هر پوشش و وضعیتی در مراسم رسمی حضور پیدا کنند؟ درباره این سوال سراغ معاون توسعه روستایی رئیس جمهور رفتیم. دکتر امید میگوید این موضوع ارتباطی با این معاونت نداشته است.
برخی از خانم هایی که تشریف داشتن اونجا تو مراسم دعوت شده بودن شاید بشه گفت اصلا کلا بی حجاب بودن. میخواستم ببینم که با چه عنوانی از این خانم ها دعوت شده بود که
کل برنامه مال وزارت نیرو بوده، مال ما نبوده. 5 تا وزارت خونه بودن، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات، راه، اما هماهنگی بین این 5 تا وزارت خونه رو وزارت نیرو انجام داد.
یعنی مهمانم وزارت نیرو دعوت میکنه یا اینکه مثلا خب یه نهاد خب به هر حال کسی بعد روستاها رو بشناسه که وزارت نیرو نمیشناسه که یعنی مثلا خب
میدونم نمیدونم حتی اینم نمیدونم که کل مهمانان یه دستگاه دعوت کرده یا چند دستگاه هم اطلاع ندارم.
آها چون ما واقعیتش برامون جای سوال بود، گفتیم خانمایی که اصلا حجاب ندارن اصلا تو ایران داریم مثلا همچین
یه تاج اومده بهتون میدم یه زنگ بزنید
از روابط عمومی وزارت نیرو سوال میکنیم. او میگوید این زنان باید با روسری سفید و یک تاج در همایش ملی حاضر میشدن، اما بنا به دلیلی که باید از مسئولان حراست پرسید روسری سفید آنها قدری زیادی عقب رفته است.
ببین یک شال سفید با یک تاج، ولی شال طرف عقب رفته
خب به هر حال یک همایش رسمی که با حضور مسئولان دولتی هست، خب مگه نباید این مقداری شور اجتماعی رو داشته
باشه؟
از وزارت نیرو به عنوان برگزار کننده همایش ملی روستایی میپرسیم در کجای آذربایجان زنان روستایی بدون حجاب حاضر میشوند؟
بعید من تو ایران روستایی باشه که خانماشون اصلا بی حجاب بگردن.
آذربایجان غربی.
اونا مردم متدین هستن، بعید میدونم اونا بی حجاب باشن.
ایران حجاب نبودن.
بخش تأمل برانگیز ماجرا آنجاست، زنانی که با وضعیت شل حجابی حتی اطلاق کشف حجاب را میشود در آنها به کار برد برای نمایش و دیده شدن به این مکان آورده شدند. چنین استفاده ابزاری از زن، آن هم در جلسه‌ای با مشارکت 5 وزارتخانه، با کرامت زن ایرانی به ویژه زنان عفیفه روستایی همخوانی دارد. دکتر کوشی استاد دانشگاه:
این حادثه و این بی‌حجابی رخ داده در این مراسم هم اهانت به قانون بوده، هم اهانت به شریعت و باور دینی مردم بوده و هم اهانت به فرهنگ ایرانی. طبیعتاً توقع میره که بیش از هر چهره و هر نهاد دیگری پایبند باشند و انشالله در واقع شاهد باشیم که دیگر در هیچ مراسمی چنین مواردی تکرار نشه، چرا که به تعبیر حضرت امام فلسفه تشکیل حکومت اسلامی اجرای شریعته و اگر خدای نکرده در حکومت اسلامی در حضور مسئولین دولتی چنین پرده دری هایی و چنین بی حرمتی های اتفاق بیفته فلسفه حکومت اسلامی عملا زیر سوال رفت.
اگرچه بر اساس اطلاعیه ریاست جمهوری نهادهای صنفی دعوت کننده این میهمانان بودند و وعده برخورد با خاطیان داده شده است، ولی باز این ابهام خودنمایی میکند که نهادهایی که وعده برخورد با خاطیان را دادند مگر در همین همایش حضور نداشتند و حتی یک تذکر لفظی میتوانست از این نقض صریح قانون جلوگیری کند.
تا کنون بیش از 177 هزار نفر در دوره‌های بدون آزمون دانشگاه ها ثبت نام کردند. مشاور عالی رئیس سازمان سنجش با اعلام این خبر گفت ثبت نام و انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی تا 28 شهریور ادامه دارد. آقای توکلی افسود: داوطلبان برای ثبت نام باید به وبگاه سازمان سنجش مراجعه کنند و هر داوطلب می‌تواند تا 100 کد رشته را در فرم انتخاب رشته ثبت کند. وی ادامه داد ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی 596 هزار نفر است. بر این اساس تا کنون کمتر از 30% این ظرفیت متقاضی داشته است.
دو محصول و دستاورد جدید شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با حضور وزیر علوم در مرکز نوآوری صنعتی پارک علم و فناوری این استان رونمایی شد. همکارم گزارش می‌دهد.
رونمایی از دو محصول فناورانه پایان بخش سفر وزیر علوم تحقیقات و فناوری به استان چهارمحال و بختیاری. وزیر علوم تحقیقات و فناوری از قابلیت‌های 25 محصول فناورانه پارک علم و فناوری در زمینه‌های شیلات، کشاورزی، علوم آزمایشگاهی و صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری هم دیدن کرد و از افزایش اعتبارات حمایتی تولیدات دانش بنیان خبر داد.
ما از سال 97 و 98 پارک‌های علم و فناوری رو به لحاظ حمایت اعتباری و تامین منابع مالی سعی کردیم کمک کنیم و قطعاً کمک‌های بیشتری رو می‌خواد، چون این روند جدید و رو به رشد.
هم‌اکنون 68 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری مستقرند که برای تولید انبوه و تجاره‌سازی محصولاتشان نیازمند حمایت‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند. با حمایت وزیر علوم تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری بیش از 120 محصول فناورانه و دانش بنیان در عرصه‌های بین‌الملل هم ارائه خواهند شد. مهرزاد شریف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
سازمان آب‌وشناسی برای 5 روز آینده در سواحل خزر بارش باران و از پس فردا برای این مناطق کاهش 6 تا 8 درجه ای دمای هوا پیش بینی کرد. امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان آب‌وشناسی، و گزارش وضع هوای مناطق مختلف کشور.
در 5 روز آینده سواحل دریای خزر بارندگی خواهند داشت و در روزهای جمعه، شنبه و یک شنبه همراه با نفوذ جریانات خنک شمالی کاهش دمای 6 تا 8 درجه ای هم برای سواحل دریای خزر رخ میده. بارش ها در غرب سواحل در روزهای جمعه و شنبه و یک شنبه از شدت بیشتری برخوردار میشه، همراه با وزش باد شدید خواهد بود و احتمال رعد و برق هم خواهد. سواحل دریای خزر طی این روزها مواج و متلاطم خواهد بود و از اوایل امشب در استانهای واقع در زاگرس مرکزی، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز در شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان هم پیشبینی رگبار باران کردیم. برای تهران هم پیشبینی میکنیم که در طی 5 روز آینده آسمان استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری باشه. البته در 3 روز آینده روی ارتفاع تهران بعد از ظهرها شاید شاهد رشد ابر و احتمال رگبارهای پراکنده هم خواهیم بود.
و در پایان به استحضارتون برسونم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:56 دقیقه است. خیلی متشکریم از اینکه با اخبار اصلاحی رادیو فرهنگ همراه بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. از خوش و خدا نگهدار.
خبرهای ساعت 19 رو به اتفاق شما دوستان شنیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان همراه شماییم.
از همدلی تا همزبانی،
کار به معنای وسیع کلمه شامل کار یدی، کار جسمی، کار فکری، کار علمی، کار مدیریتی، در واقع محور پیشرفت و حرکت و حیات مستمر جامعه است. اینو باید هممون بدانیم. اگر کار نباشد، سرمایه، مواد، انرژی، اطلاعات، هیچ کدام از اینها برای انسان مفید نخواهد بود. کار است که مثل روحی میدمد در سرمایه، در انرژی، در مواد اولیه و اون رو تبدیل میکنه به یک موجود قابل مصرف تا بشریت، انسانها بتوانن از اون استفاده کنن. ارزش کار این هاست. مسئله این است که در جمهوری اسلامی با کارگر تعارف وجود ندارد. یه عده‌ای حکومت به اصطلاح کارگری تشکیل دادن، در یک برهه‌ای چند ده سال دنیا رو مشغول کردن، خیری از اونها به کارگر نرسید. مدیران کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی بهره‌های کلان را از جوامعشون اونها بردن، فرمانروایی کردن، قدرت نمایی کردن، در زندگی مثل بقیه تواقیت عالم کامرانی کردن به اسم کارگر. این دروغه، این تعارفه. در دنیای غرب هم بیمه های کارگری، حمایت از کارگر و چه و چه، عمدتاً برای این است که کارگر کار کنه تا اون به قول معروف امروز 1% لذت ببرد و کامرانی کند. مسئله اینه، با کارگر صادق و روراست نیستند.
با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رهون بخور نوشه جون، جوبین تا قصد خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین رهون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. رهون با جوبین اخماتو با میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوبین ریحان.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می کند. کیمیا، هر یک شنبه رأس ساعت 21 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. کیمیا در جستجوی معنای زندگی است. همراه با دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه در دانشگاه تهران. کیمیا را از ما بخواهید.